بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور. الأول، إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه. أحدها أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت، فلا خيار قبله، ويكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد ولو بقليل، ولا خيار قبل الرد، والمراد برد الثمن فعل ما له دخل في القرض من طرفه وإن أبى المشتري. توضیح مسئله بیع الخیار که بایه مالی را فروخته و شرطی را منعقد کرده که هر وقت پولتا دادم مبی مال خودم باشه، معامله را فسخ کنم. اعتبار رد ثمن، رد ثمن که در بیع خیاری معتبره شرطه، اعتبار رد ثمن به چند وجه متصوره. رد ثمن چند نحوه تأثیر داره. یکی این است که رد ثمن قید خیاره. بایه به مشتری میگه اگه پولت آوردم، تا یک سال پولت آوردم، مبی مال من باشه، یعنی تا یک سال هر روز پولت دادم خیار داشته باشم. اصل حدوث خیار، وجود خیار در این قسم مشروط به رد ثمنه. این رد ثمن شرط حدوث خیاره، یا به عنوان تعلیق، یعنی رد ثمن معلق و خیار مشروط و معلق به رد ثمنه، یا به نحوی توقید. به نحوی توقید یعنی این در رد ثمن من خیار داشته باشم. بنابراین احتمال که رد ثمن اعتبارش در حدوث خیار و در وجود خیار رد ثمن معتبر باشه، لازمش این است که پس قبل از رد ثمن هیچ خیاری نداره. بی لازمه، فروشنده خیار نداره. هر روز که رد ثمن کرد اون روز خیار داره. خیار که داشته باشه بعد از او بادم احتیاط به فسختو داره. امروز که پول نداد شد زلخیار، زلخیار که شد احتیاط بگه فسخت و تا بیمون فسخت بشه. خب، بنابراین مدت خیار دائما از عقد منفصله، ولو آنم ما چون بی که تمام شد ثمن را بگیره رد کرد این خیار داره. خیار، وجود خیار دائما در این فرض منفصل از زمان عقده، ولو کم یا زیاد. پول را میگیره، هر وقت داد لابد بعد از گرفتن پول پول را رد میکنه، یه خورده فاصله میفته، ولو تا گرفت پشیمان شد گونه نه بیا پول تا من معامله را فصل میکنم، بعدم خیار جدای از عقده، دائما منفصل از عقده. تا رد ثمن بی لازمه و قبل از رد ثمن خیار نداره. خب، مراد از کلمه رد ثمن چیه؟ رد ثمن، مقصود از رد ثمن این است که مشتریم بدد و مشتریم پولا بگیره. شاید مشتری تا آخر کنه نه نمیخوام، نمیخوام، پولا نگیرفت، این خیال نداره. می‌فرماید مراد از رد ثمن اون چیزی که در قبض دخالت داره، نه در بحث قبض، در اواخر خیارات. خواهم کند انشالله هر چیز قبض او، قبض هر چیز به حسب مقتضای اون چیزه. مثلا کسی زمینی را فروخته، زمین را خریده، باقی را فروخته، قبضی باغ به چیه؟ اقباض به چیه؟ اقباض به تخلیه و رفع مانع، یعنی فروشنده مانع را از سر راه مشتری برداره، مانع رفع بشه برای تصرف در باغ. در بعض چیزا میگن ولی قبض همین به دست گرفتن در منقول ایشو میفهمم مراد از رد ثمن هم این است که اون چیزی که دخالت در قبض داره، در قبض یعنی این آماده تسلیم ثمنه و مانع از تسلیم ثمن را رفع کرده، به مشتری میگه بفرماید پولتا، ولو مشتری قبولم نکند این همین رد ثمنه. اون چیزی که دخالت در قبض داره موجبات قبض را فراهم کرده، پول را حاضر کرده تو دستمال گذاشته جلو مشتری، حالا مشتری ولو بر نداره، این رد ثمن بر او صادقه. این یک نحوه دخالت رد ثمن در خیاره. قسم ثانی این است که رد ثمن قید فسخ باشه نه قید خیار. قید فسخ باشه که نه، میگه میفروشم تا یک سال خیار فسخ داشته باشم، ولی اعمال خیار که معامله را بخوام فسخ بکنم، فسخ کردنش، اعمال کردن خیار، شرطش این است که پولتا بدم، هر وقت پولتا دادم فسخ کنم. این با اول فرقش اینه، در این قسم ثانی از اولی بی این خیار داره، منتها اعمال خیار فسخ کردنش مشروط به رد ثمنه. رد کرد فسخ بکنه، رد نکرده حق فسخ نداره. از نظر ثمره فقهی این قسم ثانی با قسم اول، در قسم اول رد ثمن در خود خیار دخالت داره، در قسم ثانی رد ثمن در فسخ دخالت داره. فرقشون اینه، در اولی اگر بایه بعد از تحقق بی بگد اسقطت خیاری، خیار قابل اسقاطه، من خیارم را اسقاط کردم، خیار فسخم را اسقاط کردم، در وطی اول اسقاط نمیشه. چرا؟ در وطی اول مادام که پول نداده خیار نداره تا اسقاط بکنه، نسکات مالم یتیمه. اما در قسم ثانی که فسخ کردنش مشروط به رد ثمنه، در اینجا قبل از پس خیار داره، اعمالش مشروط به رد ثمنه، در اینجا اگه بایه بگد اسقط تو خیاری، خیار ساقط میشه، خیار داره. این دیگه اسقاط مالم یتیم نیست، این اسقاط ما یتیمه، چیزی که وجود داره موجود خارجی را اسقاط میکنه. اینم قسم دوم. یک قسم این است که بگیم رد ثمن نه شرط خیاره، رد ثمن نه شرط فسخه، نه قید خیاره، بگیم قبل از رد ثمن اصلا خیار نیست، به طور که مقتدای وصی اولین بود. رد ثمن قید فسخ هم نیست که بعد از رد ثمن معامله را فسخ بکنن. بچیه رد ثمن چه نحوه دخالتی داره؟ بگیم رد ثمن فسخ فعلیه. فسخ فعلی این که میگه تا یک سال اگر پول تا آوردم من فسخ داشته باشم، یعنی این پول دادم پس دادن پول با این فعل فسخ میکنم معامله را. رد ثمن فسخ فعلیه، تدوان مدید مقصود اینه، یعنی سمن را رهر وخرت کردم، یعنی سمن را که به تو تملیک کردم مبی ملک من باشه، سمن را تملیک بکنم تا مالک مسمن باشم، مالک مبی باشم. این رد سمن که نه فسخ فعلیه در مقابل فسخ قولی. خب مرحوم صاحب ریاض اون اخباری که و تصادفاً اکثرش هم همونطوره، این اخباری که خوندیم در رابطه با بیخیاری، این اخبار که دلالت میکنن هر وقت پول تا دادم مبی را بر من رد بکنی، صاحب ریاض آمده گفته است بلی، این اخبار که دلالت میکنه به مجرد دادن پول بر عودت مبی دلالت میکنه، ظهورشون در همه وصف سالسه، یعنی که نه رد سمن فسخ فعلیه، با رد سمن مبی ملک بایه میشه، این فسخ که نه خیار فسخ داشت کن فسختو، با گفتن فسختو مبی میشه مال بایه، سمن میشه ملک مشتری، منتها در معنی رد سمن فسخ فعلیه. قسم پنجم، وجه پنجم این است که وجه چهارم این است که رد ثمن قید انفساخ عقد باشه. این که میگه فروختم به شرط این که تا یک سال پول تا آوردم مبی مال من باشه، این که انه رد ثمن در انفساخ بی دخالت داره، یعنی پول تا که دادم بی خود به خود منفسخ باشه، به هم بخوره، حل باشه، منحل باشه، خود به خود منفسخ باشه، مبی برگرده به ملک من، ثمنم بشه ملک تو. رد ثمن انفساخ عقد بشه، فسخ نیست، خود به خود که نه پول را که داد به منفسخ بشه. خب این که ما میگیم این از افراد خیار شرطه و به او بی خیار میگن، در این صورت بایه در فسخ معامله هیچ دخالتی نداره، بایه خیار داره، نه که در فسخ سمن خیار، در فسخ بی خیار داره، نه خیار داره، یعنی مسلط بر سبب انفساخه، نه مسلط بر فسخ، مسلط بر سبب انفساخ، یعنی قادر پول را بدهد ثمن را رد بکند به خود به خود منفسخ بشه. پس خیار در اینجا به معنای خیار اصطلاحی نیست، حق فسخ و حق استمرار عقد. بایه خیار داره یعنی بایه مسلط بر سبب انفساخ، اگه پول را داد به منفسخ میشه، نداد منفسخ نمیشه. در اینجا هیچ وقت خیار نداره، هیچ وقت خیار نداره، حقی اسکات هیچی نداره، اگه اسکات کرد چی آخر، هیچی نداره داره، هجار بودی. این هم چهارم. وچه پنجم این است که رد ثمن، بله بعضی آمدن اون روایتی که دیروز خونده ما کتن یک گولو برمیگه، اینا که میگن هر وقت مثلا بله پول تا آوردم مبی را بر من رد بکنی، این با همین احتمال می سازه، آوردم مبی را رد بکنی، یعنی پول تا آوردم، آوردن پول سبب انفساخ بشه، انفساخ که شد مبی رد بشه به من. وجه پنجم این است که بگم نه، رد ثمن در وجوب اقاله دخالت داره، که انه این که میگه تا یک سال پول تا آوردم مبی مال من باشه، که انه شرط میکنه تا یک سال پول تا آوردم با من معامله را اقاله بکنی، فسخ بکنی، تفاسخ بشه. مرحوم شیخ میفرمایند شرطی هر کدام از این وجوهات خمسه که پنج وقت متصور بود رد سمم معتبر باشه، شرط هر کدام از اینا صحیحه. یعنی بی صراحه بگد هر وقت پول تا آوردم خیار داشته باشم که وقتی اوله، هر وقت پول تا آوردم اعمال فسق داشته باشم، خیار دارم اعمالش هر وقت پول تا دادم فسق بکنم، شرط فسق باشه. یا مثلا هر وقت پول تا آوردم با من اقاله بکنی. همه این وجوه را، وجوه خمسه را شرط کردن صحیحه، غیر از وجه چهارم. وجه چهارم شرط کردنش درست نیست. وجه چهارم چی بود؟ رد ثمن انفساخ بی باشه، که انه شرط کرده هر وقت پول تا آوردم بی منفسخ بشه. این شرط درست نیست. اگر صراحتاً وقتی رابعه را بایه با مشتری شرط بکند، صراحتاً بگد هر وقت پول تا آوردم بیمون فسخ بشه، این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ وقتی چیه؟ وقتیش اینه، این فساخ بی اینن نویری انشاء بی، ایجاد بی، احتیاج به سبب شرعی داره، به طوری که یک بیعی تا سببی نباشه بیع خود به خود منعقد نمیشه. این اقاد بیع محتاج سببه، این فساخ بیع محتاج سببه، باید یه سببی باشه بیع منفسخ بشه. در بحث شروط انشاءالله خواهد آمد. شرطهایی داریم اسمش شرط نتیجه است. شرط نتیجه بعضی از نتیجه ها احتیاج به سبب خاص نداره، مثل وکالت احتیاج به سبب خاص نداره. بعضی چیزها احتیاج به سبب خاص داره، مثلا زوجیت، یلو و رها شدن زن، طلاق، اینا یک افعال، یک موجودات هستن احتیاج به سبب خاص داره. سبب خاص زوجیت انکحت و قبیل تویه تطور بودید. سبب خاص طلاق طلقت زوجتی، یا مثلا زوجتی طالقه. کسی مالی را بفروشه بگد میفروشم بشن که زنت خود با خود متلقه باشه، شرط درسته؟ نه، چون طلاق شرعاً احتیاج به سبب خاص داره، این شرط برخلاف کتاب سنته. اینا که معلوم شد، این فساخ بی نظیر این اقاد بی احتیاج به سبب خاص داره. من بگم این مال را میفروشم به شرط این که مال تو ملک من باشه، مثلا این کتابتون هم میفروشم به ده تومن بشن، اون کتابت مال من، ملک من باشه، این شرط درست نیست. چرا؟ مالک شدن با شرط انسان به یه چیزی مالک نمیشه. مالک شدن احتیاج به سبب خاص داره. خریدن، نمیدانم فرض کنید هیبه کردن، یا رفتن و از بیابان زن کردن، حیازت و امثال، یه سبب خاصی داره. من میفروشم به شرطی که من اون فرش تو مال من باشه، با شرط فرشش وقت مال شرط کننده نمیشه. مالو باشه، مالو بودن احتیاج به سبب خاص داره، این شرط مخالف. خلاصه این توضیح این بود که مرحوم شیخ میفرمایند همه این وجوهی که ما در رد ثمن گفتیم، همه اینا را شرط کردن صحیحه، جز وجه چهارم که رد ثمن قید برای انفساخ باشه. میفروشم به شرط این که تا یک سال پول تا آوردم بی منفسخ بشه، این شرط درست نیست. چرا؟ انفساخ احتیاج به سبب خاص داره، بدون سبب بی خود به خود منفسخ بشه، این خلاف شرعه. فسخ عمله نداره، ولی فسخ هم انفساخ غیر از فسخه، فسخ فعل بایه، تطور بودید رد سمن پولت آوردم، این رد سمن با رد سمن بیرا فصل بکنم، تا یک سال با رد سمن بیرا فصل بکنم، میشه فصل فعلی که اشکال نداره، اما به خود به خود پولت دادم به این منفسخ بشه بدون فسخ فاسخ، خود به خود منفسخ بشه، این شرط درست نیست. این راجعه به این امر ثانی که شرط کرده سمن را رد بکنم، تطور مدیم سمن یا در ذمه است یا معین فی الخارج، پایه خانش را به ثمن معین فی الخارج می فروشه یا با به ثمن مافی ذمه، و علی کل تقدیرین یا ثمن را قبض کرده یا قبض نکرده، این چهار قسم. اگر قبض نکرده، من خانه را فروختم به یه پولی یا کلی در ذمه یا معین در خارج، به مثلا فرق کنید 100 تا 1000 تومان که در خارجه، در تاخچه است، در تی بشه، یا گرفته پولا بایه یا نگرفته. اگر نگرفته میتوند معامله را فسخ بکند، تطور مدی هنوز نگرفته پولا، فروشنده از مشتری پولا تحویل نگرفته، قبض نکرده، میتوند آیا معامله را فسخ بکند یا نه؟ گرچه شرط فسخ چی بود؟ رد ثمن، چون ثمن را رد نکرده، شرط فسخ محقق نیست، شرط فسخ رد ثمن بود، یا رد ثمن شرط خیار بود، ثمن را که رد نکرده نگرفته رد ثمن محقق نشده، چطور با این بی فسخ بشه یا چطور خیار حادث بشه؟ مرحوم شیخ عدد جواب میده، میگه رد ثمن شرط بود اگر پول را قبض بکند، اگر قبض میکرد رد ثمن شرط بود، حالا که قبض نکرده رد ثمن شرط نیست، با همه معامله فسخ میشه. خب حتی این که گفته بود تا یک سال اگر پول تا آوردم من حق فسخ داشته باشم، یک سال گذشت اصید از مشتری پولش را نگرفته، مبی را تحویل داده است و پولش را نگرفته، پول همش پیشی تطور مدید بلی مشتریه، فروخته به مشتری، پول از مشتری نگرفته، تا یک سال اگه پول تاوردم معامله را فسخ با حق فسخ داشته باشم، در این صورت مدت تمام شده و این دیگه حق فسخ نداره، رد ثمن نشده حق فسخ نداره. یک احتمال هم هست که نخیر، اگه پول نگرفته باشه این حق فسخ نداره. چرا؟ اینکه گفته بود اگه پول تا رد کردم حق فسخ داشته، یعنی رد کردم به شرط اینکه قبض بکنم، بعد از قبض اگه رد کردم حق فسخ داشته باشه، اما اگه نکردم نه. پس پول نگرفته این خیار فسخ نداره، حق فسخ نداره، نمیاد. این در صورتی بود قبض نکنه. حالا اگر آمد و قبض کرد، ببینیم آیا ثمن معین با ثمن کل فرق داره یا نه. اذا عرفت هذا، وقتی که شما این اخباری که در رابطه با بیع خیار داشتیم اینا را برات خوندیم متوجه شدید، فتوضیح المسئله یتعقب بی کلام فی الامور، اگه ما بخوایم این مسئله بیع خیار را توضیح بدیم، این موقوف بر کلام در اموری است، اگه ما در اموری صحبت بکنیم این مسئله واضح میشه. الاول این اعتبار رد ثمن فی هذا الخیار، در این خیار بی خیاری رد ثمن معتبر بلا شبهه، باید ثمن رد بشه. اعتبار رد ثمن یتصور علی وجوه، احدها احد الوجوه ان یؤخذ قیدا للخیار، رد ثمن قید خیار و شرط خیار، علاوه تعلیق قید خیاره یا به عنوان تعلیق، تعلیق یعنی خیار معلق به رد ثمنه، هر وقت معلق علیه محقق شد، رد سمن محقق شد، اون وقت خیار محقق میشه. او توقید، یا به عنوان توقید، به عنوان توقید یعنی رد سمن شرط نیست، وقت خیاره. به طور که یکی بخوندیم میگه از فردا 10 روز خیار داشته باشم، از 1 ماه بعد خیار داشته باشم، در اینجا کنن میگه در وقتی که سمن را رد کردن، این در رد سمن، در زمان رد سمن من خیار داشته باشم. این رد سمن وقت حدوث خیار. نتیجه میشه چه به عنوان تعلیق چه به عنوان توقید، فلا خیار قبله، پس قبل از رد سمن خیار نیست. یا به عنوان تعلیق یا به عنوان توقید، رد سمن در حدوث خیار و در به وجود آوردن خیار دخالت داره. و یکون مدت خیار منفصلتن دائمتن، همیشه مدت خیار منفصل از عقده، چون مدت خیار بعد از رد سمنه، بعد از عقد پولا بگیره تحویل بده یا نگرفته بنابراین که سعیه فصل بکنه، علایالین یه مدت مای بین عقد و بین رد سمن یه فاصله میفته. ولو به قلیل، ولو منفصل از عقد باشه خیلی کم، تا عقد تمام شد پولا گیره پس میده، پس که داد در اون زمان خیار حادث میشه. پس حدوث خیار منفصل از زمان عقده، ولو کم، ولو 5 دقیقه. ولا خیار قبل رد. پس اینم معنای رد دستر کردم، در رد سمن تحویل گرفتن مشتری دخالت نداره، طوری باشد که قبض بر او صادق باشه ولو نگرفته. والمراد برد سمن فعل ما له دخل فی القبض من طرفه، مراد رد سمن یه کاری میکنون در قبض دخالت داره، از طرف بایه در قبض دخالت داره. و این ابل مشتری، گرچه مشتری از گرفتنش ایبا و امتناع بکنه ولو حاضر نیست پولا بگیره، بایه یه کاری انجام میده، این با اون کار قبض محقق میشه. این است که موانع را از گرفتن، از تحویل گرفتن مشتری، موانع را رفع میکنه، حاضر کرده پیش مشتری، مانع از برداشتن او هم نیست، میگه آقا بفرماد پولتا. خب این همین رد سمنه، با همین خیار حادث میشه، هم از که مشتری بگیره یا امتناع بکنه. افتانی ایا خدا قیدن للفسخ، و افتانیست که رد سمن قید فسخه، به معنا ان له الخیار فی کل جزء من المدت المضروبه، این بایه خیار داره در هر جزئی از این مدتی که معین کرده، گفته تا 1 سال پول تا آوردم، در مجموع 1 سال این خیار داره. و تسلط علی الفسخ، اما مسلط شدن بر فسخ کردنش، فسخت و گفتنش، علاوه بر مقارنت لرد ثمن، یا فسخش مقارن رد ثمن باشه یا بعد از رد ثمن باشه. پس رد ثمن قید چیه؟ قید اعمال خیاره، قید فسخه. بعد از فسخ، بعد از رد ثمن یا مقارن رد ثمن، این اعمال بکند خیارش ها، و بنابراین احتیاط به گفتن فسختو هم دارد. این رد سمن فسخ فعلی نیست، قید خیارم نیست، رد سمن قید فسخ. این قید فسخ یعنی رد کرد حق فسخ داره، بعد از او تا فسخ نکرده معامله من فسخ نمیشه، بعد از او احتیاط به فسخ داره. و فرقش را عمل کردم، اولی و با ثانی این است که در ثانی اگه اسقاط خیار بکنه ساقط میشه، ولی در اول قبل از رد سمن اسقاط خیار بکنه، این اسقاطی معلومیت بده. از ثالث ان یکون رد سمن فسخ فعلی، رد سمن از خودش فسخ فعلیه، یعنی با این فعل که پول را پس میده، با این فعل معامله را فسخ میکنه. بیان یرادم اینو تملیک تمن، اراده بکند از رد سمن، سمن را تملیک بکند، لیتملک منه المبیع، تا مبیع را رو تملک بکنه، پول را تملیک میکنه، مبیع را تملک بکنه. و علیهی حمل فی الرياض ظاهر الاخبار دال على عود المبی به مجرد رد سمن. بر این وقت سالس هم کرده در ریاض ظاهر اخبار که دلال مبی به مجرد رد سمن عود میکنه به بایه، مبی برمیگرده به بایه، این وقت سالس هم کرده. گفته جهتش این است که رد سمن فسق فعلی. خب در اینجا خیار داره، بگی سه دومی چیه؟ در اینجا خیار داره منتها بله، رد سمن با رد سمن معامله را فسق میکنه، اما در دومی با رد سمن معامله فسق نمیشه. در دومی هم خیار داشت، در اینجا هم خیار داره، ولی در دومی احتیاط به گفتن فسختو داشت، رد سمن شرط فسق بود. حالا شرط فسق درست شده پس باید اما در اینجا نه، با همین رد سمن به این منفسق میشه. هر رابه انیا خدر رد سمن قیدن لیم فساخ لک فمرجع سبوت. در واقع لذا خیلی ها تدوین فرمایید اینا را دیگه توضیح بیشتر نمیدم چون وقت زیاد میبره. این وچه سالس را، وچه رابه را، خب از مصادیق خیار شرط نمیدونن. رد سمن، رد سمن به طور که الان میخونیم غیر برای انفساخ، هر وقت پولا دادن به منفسخ بشه، بایه در اینجا چه خیاری داره؟ بایه خیار نداره، خیار شرط نشده در اینجا. در قسم سالیز رد سمن غیر به فسخ عملیه، فسخ فعلیه تجارمون، در اینجا کنه خیاری برای خودش شرط نکرده. تا یک سال با رد سمن من معامله را فسخ بکنم، کنه رد سمن فسخ فعلی باشه، فسخ فعلی بودن رد سمنه نه شرط خیار. کنه تا یک سال شرط کرده پولتا دادم، این پول دادم فسخ باشه. لذا خیلی ها میگن این بعضی از این وجوه از ما نهنفی که محل بحثه، محل بحث ما در خیار شرطه. تجار مدید کسی برای خودش شرط خیار بکنه، در قسم سال شرط خیار نشده، در قسم سال شرط شده رد سمن فسخ باشه. در رابه شرط کرده رد سمن انفساخ باشه. اگه ما بگیم این خیار داره، خیار اصطلاحی نمیشه، خیار لغوی میشه، یعنی اختیار داره پود بر، به بیان دیگر بر سبب انفساخ که رد سمن سبب انفساخه، این مالکی مسلط بر سبب انفساخه نه بر فسق و انفساخ. مسلط بر چیه؟ مسلط بر سبب انفساخه، غیر از شرط خیاره. بحث ما و کلام ما در بحثی تطور میدید، بحث ما در خیار شرطه. گفتیم یکی از مصادیق شرط خیار بی خیاره، این از مصادیق شرط خیار نیست. تدوان میدید لذا این وجوه، بنابراین وجوه اصلا این موضوع از مانحرفی خارج میشه، اون که ما در اون بحث میکنیم. تمرجع ثبوت الخیار، برگشت این که ما میگیم این یک سال خیار داره، خیار نداره، رد سمن سبب انفساخه، خیار داره. برگشت را کون مسلطن الا سبب انفساخ، این مسلط بر سبب انفساخه، رد سمن با رد سمن به این منفسخ میشه، این قادر بر سبب انفساخه. لا علام و باشدت الفسق، خودش نمیتونه فسق بکنه، هزار مرتبه فسختو بگه یا بله، فقط من حسنا مسلطه رد سمن بکنه، رد سمن هم سبب بشه برای فساخه. و هاده و ظاهر من روایت معاویت ابن میسره، از روایت معاویت ابن میسره ظاهر میشد که رد سمن سبب انفساخ بیه، با رد سمن بیه منفسخه. چرا؟ ظاهر روایت معاویت ابن میسره همینه. چرا؟ معاویت ابن میسره را دوباره از نو در نظر بگیرید. این از امام صادق مردیست، بله خانه داشته، به کسی میفروشه و بین او و بین خریدار یه خلطه و رفاقتی بود. مشتری گفت که بله اگر پول منو آوردی الا ما بین تلاسینین، اگه پول ما تا 3 سال آوردی چی بشه؟ نه کلمه رد، نه این که معامله را فسخ بکنیم، مبی را من رد بکنم، کلمه رد دو هیچی نیست. اگه تا 3 سال پول ما آوردی فت دارو دارو خانت می که خودت باشه. این با کدوم قسم از این اقسام سازگاره؟ نه خیر، بله با قسمی چارم که یعنی پول ما آوردی انفساخ بشه، انفساخ چون خانه بشه ملک تو. ظهور روایت معاویت میسره که آتینی یا اتیتنی بیمالی فی مدت 3 سنین خانه دار دار، پول ما تا 3 سال آوردی خانه مال خودت باشه، این با انفساخ میسازه. اینم میگدا با انفساخ میسازه. خب و یحتمل از سالش، بله قسم سالش هم محتمله. قسم سالی داره که پول دادنت فسخ فعلی بشه، با او هم سازگاره، ولی ظهورش در اینه تا آوردی خانه خود به خود مال تو باشه. فت دارو دارو پول ما داده، نه اینکه پول ما، البته احتمالش هست ولی ظهور نیست، پول ما دادی دادن پول تو فسخ فعلی بشه، بعد از فسخ فعلی تو به منفسخ بشه، دار دار تو باشه، نه تا پول ما آورده خانه ملک خودت باشه. این با انفساخ میشه. و موثقت اسحاق ابن عمار، موثقه اسحاق ابن عمارم تعجبم بود، زورش در این بود که یکون دار دار المشتری، دار دار مشتری باشه. و عنوان المسئله به هذا الوجه هو ظاهر من الغنیه، از غنیه ابن زهرم تطور بودید، بلی این وجه ظاهره، مسئله را با این وجه عنوان کرده. حیث لم یذکر هذا القسم من البیع فی الخیار اصلا، این قسم را بیع به شرط را از اقسام خیار در بیع ذکر نکرده، تا خیار نیست. و اینما ذکره فی امثله شروط الجایزه، اینا از مثال های شرط گفته است که یکی بگد پول تا آوردن مبی مال من باشه، اینا در ضمن شروط جایزه که مستقلمه از اقسام خیار ندانسته، گفته اینم شرط جایزه، هر وقت پول تا آوردن مبی مال من باشه، یعنی به منفسخ بشه مبی مال من باشه. قال انیبیه، بفروشه و یشتر تلال مشتری، با مشتری شرط ببنده، این رد سمن علیه فی وقتی کده که در فلان وقت پولش را رد کرد، کان المبی لهو، مبی مالو باشه، پول که رد کرد تا 1 سال 2 سال پول که رد کرد مبی لهو باشه، یعنی ملکو باشه. این با امساخه. الخامس ان یکون رد سمن شرطن لوجوب لقاله المشتری، رد سمن شرط وجوبی قاله بر مشتری باشه، یعنی شرط وجوبی قاله بر مشتری باشه، یعنی هر وقت پای پول مشتری را آورد بر مشتری اقاله واجبه، اقاله یعنی از نو بکن اقل نا فسخ نا تفاسخ نا هم بیان یلتزم المشتری علا نفسه، مشتری بر خودش ملتزم بشه، ان یقیلهو اذا جاب استمن، اقاله بکند با او اگه پول آورد، وستقالهو پول آورد، وستقاله یعنی از او طلبی اقاله کرد، پول آورد گفت پول تا آوردم اقاله بکن بر مشتری اقاله واجبه. ذهب ظاهر الوسیله، حیث قال اذا باع شیئا، چیزا میفروشه، الا ان یقیله فی وقت کذا، با این شرط اقاله بکند در فلان وقت، به مثل ثمن الذی باع منه، به مثل ثمنی که به او فروخته بود، لذمت الاقاله داد جاهو به مثل ثمن فی المده، اگه مثل ثمن را در اون مدت معینه بیارد اقاله بر مشتری واجب این تا فین ابا، اگه امتنا کرد از بره الحاکم، اگه امتنا کرد گفت نه خیر اقاله نمی کنم چون واجب اقاله بکنه، اگر اقاله نکرد از بره الحاکم، حاکم مجبورش میکنه، در چون حاکم مجبورش میکنه در هر فعل حرام و در هر ترک واجب حاکم مخیره، در فعل حرام مجبور بکند به ترک حرام، در ترک واجب مجبور بکند به چی؟ به فعل واجب. اقاله بر او واجبه، حالا که حاضر نیست اقاله بکنه واجبش را ترک میکنه، حاکم میتوند اجبار بکنه بگه الا ولابد باید اقاله بکنه. یعنی کتاب مقصود کدوم تکلیف وضعی چی ها میپرسید الان؟ هم واجب تکلیفیه واجب وضعیه، یعنی چی؟ وجوب وضعی در اونجا معتبره؟ واجبه آخه این وضعیه شرطی چیه؟ اقاله واجبه یعنی چیزی حکم وضعی، حکم وضعی باشه چیه؟ یعنی با اقاله چی شد؟ هنوز اقاله نکرده حاضر نیست حکم وضعیه یعنی چیه؟ این میشه وضعی اقاله وضعی واجبه وجوب تکلیفیه تطور بودید؟ یعنی شرم واجبه اقاله بکنه. بله او اقاله انه، یا اگر او هم امکان نشد خیلی گردن کلفته به اجبار حاکم هم اعتنا نکرد اقاله انه، حاکم از طرف اقاله میکنه بله فصل میکنه مبیرا تحویلی بله پایه میده میبره، و الا ولی یعنی هیچ کدام از اینها نشد استقل لبیل فصل خود پایه مستقل بفسقه، یعنی بدون حاکم در دسترس نباشه. نحوه محتمل روایت سعید بن یسار و اسحاق بن عمار، محتمل شده نه الان یکونه رد المبیل البایه فیهما، رد مبی در هر دو حضرت فرمود بلی اگه پول آورد مبی را رد میکنه، رد مبی کنایتن هم ملزومه، رد مبی کنایه از ملزوم رد مبیه، رد مبی لازمه، رد مبی مبی را رد میکنه که پول تاورد بلی مال را رد میکنه مبی را رد میکنه، رد مبی کنایه از ملزوم میشه، ملزوم چیه؟ اقاله، یعنی اقاله بکند معامله فسخ بشه، فسخ شد ملکو بشه، ملکو شد رد بکنه، رد مبی لازمه اقاله است، از رد مبی کنایه به میگن ذکر لازم اراده ملزوم یا ذکر ملزوم اراده لازم، هر دو صحیح، هر دو را کنایه میگن. بلی لازم را گفته ملزوم را اراده کرده، گفته مبی را رد میکند یعنی اقاله میکنه. لا یکونه به جمره کنایتن، نه اینکه رد واجبه کنه از تملکی بایه بر مبیه به مجرد فسخه بعد رد زمن الا ما فهم الاسب و مرجعه الى حد الاولی، برگشتش به یکی از این دوتاست، به یکی از این دوتاست، یعنی یا شرط خیاره یا شرط فسخه. ول اظهر فی کثیر العبارات مثل شرایع و قواعد و تزکیه و ثانی، در کثیر از عبارات دومی اختیار شده دومی بود که رد ثمن شرط فسخه، قبل از خیار داره ولی تا ثمن را رد نکرده حق فسخ نداره. لکن ندار صحت الاشتراط به کل من الوجوه خمسه، به هر این وجوه خمسه شرط کردن صحیحه، بگد تا یک سال پول تا آوردم خیار داشته باشم، وقتی اوله تا یک سال پول تا آوردم فسخ، حق فسخ داشته باشم نه خیار، رسم سالی پول آوردن فسخ فعلی باشه که وقتی سالت بود جایزه، وقتی رابعه این بود که بلی اگه آوردن منفسخ بشه، اینا استثناء میکنن درست نیست، وقتی پنجم هم اینه که هر وقت پول تا آوردن اقاله بکنی. هر یک از این وجوه خمسه را صراحتن در متن عقد با قید با صراحت شرط بکند جایزه، ادر رابه جز وقت رابه شرطو درست نیست، هر وقت پول تا آوردم به این منفسخ بشه، چرا؟ فعین نفی اشکاله، در وقت رابه اشکال وجود داره، اشکال از این جهت من جهت ان انفساخ البی بی نفسه بی خود به خود منفسخ بشه بدون انشاء فعلی، بدون انشاء فعلی، انشاء فعلی هم رد سمن در مانندی انشاء فعلیه که نه به فعل میگه فسخ تو انشاء میکنه. یا قبلا خوندم در بعضها بی به انشاء فعلی منفسخ میشه، مثلا ذوالخیار در ایام خیار بایه فرض کنه برای خودش 10 روز ذوالخیار کرده، در ایام خیار اون مبی را که فروخته بود به یکی دیگه بفروشه، این فروختن چیه؟ فروختنش با این فروختن بی اول را فسخ میکنه، انشاء میکنه، فسخ بی اول را با چی انشاء میکنه؟ فسخ بی اول را با فروختن که فعله. تطور بودید انفساخ بی بدون انشاء فعلی او قولی، یا بدون انشاء قولی، بدون اینکه فسخت رو بگن، بدون اینکه فعلی انجام بدن که این فعل انشاء فسخ باشه، خود به خود منفسخ بشه، یشبه این اقاده بی نفسه. انفساخ بی بی نفسه شبیه این است که بی بی نفسه منعقد باشه، مالا من نفروخته خود به خود بی بین من و بین زید بی منعقد بشه، به طور که این اقاده بی بدون انشاء صحیح نیست، امکان نداره. انفساخ بهم بدون انشاء فسخ فعل و قول صحیح نیست. در چه مثلوز فی مخالفت المشروع، به طور که این اقاده بی بی نفسه خلاف شرع مخالف با مشروع، شرعا این اقاده بی معتاد به سبب خاصه، انفساخ بهم شرعا معتاد به سبب انفساخ یا سبب فعلی یا سبب قولی مخالف شره. من توقف المسببات على اسبابها الشرعیه، مسببات موقوع بر اسباب شرعیه، بله ملکیت، بی، انفساخ، بله بعضی از چیزا داریم که احتیاج به سبب خاص نداره، مثل وکالت می فروشم به شرط اینکه در فلان معامله وکیل من باشه، با شرط وکالت همین وکالت خود به خود منعقد میشه. چرا؟ وکالت از اون مسبباتی است که احتیاج به سبب خاص نداره. اما بی، انفساخ بی، زوجیت، به هم زدن زوجیت، یله بودن، رها بودن، طلاق، مطلقه بودن، نه احتیاج به سبب خاص داره، بدون سبب امکان نداره. و سیدی فی باب شروط مایت تده بی صحت دالک مسئول، بله در باب شروط میاد ببینیم آیا این صحیحه یا باطله، در باب شروط میاد انشاءالله تعالی. الحمد.